أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. قدیه به روح متحد حضرت سید شهدا و شهدای کربلا و بازماندگان اون صلوات خط بفرمید. خب رسیدیم بحثمون به این فقره از زیارت عاشورا. السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. کلمه ثار که اضافه شده به خداوند، ثار الله، معانی مختلفی داره و اون چی که در زیارات آمده دو معنا بیشتر درش به کار نرفته، یعنی از معانی مختلفی که داره در دو معنا بیشتر به کار رفته یا اساساً به همین دو معنا فقط به کار رفته. یکی معنای خون و خونبها هست و یکی هم معنای انتقام و خونخواهی هستش که باید دید که در فقراتی که در ادعیه مختلف داریم و در زیارات مختلف داریم، مثل مثلا زیارت عاشورا، زیارت عاشورای غیر معروفه، از کام خدمتون که زیارت ناحیه، زیارتی که وارد شده از اهل بیت به خصوص پیرامون وجود مقدس سید شهدا علیه السلام، باید مورد به مورد نگاه بشه و ببینیم که چه معنایی میده. همینطوری نباید یک معنای کلی ازش گرفت و تعمیمش داد در سایر موارد. در نگاه اول وقتی که سار رو به معنای خون معنا بکنیم، احتمالاً اینجوری معنا میشه خون خدا. اگر فقط بخوایم بر اساس معنی ظاهری ترجمه بکنیم که ای خون خدا، چون میبینید خیلی جاها هم میگن خون خدا، در اشعار، در کتیبه ها، در جاهای دیگه میبینید که با خون خدا در سخنرانی ها از حضرت سید شهدا تعبیر میکنن، خون خدا. اما باید دقت کنیم که معنی ظاهری این به درد ما نمیخوره و غلط از کار در میاد، چون وقتی میگیم که خون خدا چه معنای خون و خونبها بگیریم چه معنای انتقام بگیریم، هر دو غلط از کار در میاد. اگر معنای خون بگیریم، لازمش این استش که خداوند کشته شده باشه، کسی بخواد خونبهای او رو بگیره یا انتقام خون او رو بگیره. و اگر بخوایم خون خدا بگیریم به معنای ظاهری خودش، خون بگیریم که برای خداوند تبارک و تعالی جسم و جسد و خون و بدن قائل شدیم. گاهی وقتا کلمه سار رو به این معنا گرفتن که رم انتقام ذکر شده در بعضی از جاها، که باید دقت بکنیم که با کلماتی که در اطراف اون میاد مورد بررسی قرار بگیره. مثلا داریم انیرزقنی طلب سارکه مع امام مسجد، ان یرزقنی طلب و ساری مع امام خودن. کلمه طلب با سار اومده. خب اگه طلب رو با سار بگیریم معنا چی میشه؟ یه معنای انتقام نمیتونیم بگیریم ازش، یعنی بگیم که معنای، چون طلب خودش خواستنه، طالب شدن هست، ما بگیم طلب خون تو رو بکنه، طلب خونبهای تو رو بکنه، این درست در میاد. از خدا میخوام که توفیق بده که من چیکار بکنم که به اصطلاح خونبهای تو رو بگیرم، طلب خون تو، به دنبال طلب خون تو باشم، یعنی به دنبال خونبهای تو باشم. و سار رو معنای انتقام نمیتونیم بگیریم چون طلب هم در کنارش هست. نکته که در سار وجود داره که خون هست، ما یه خون دیگه هم داریم بهش میگیم دم. دم خونی که در رگ هست و بدن هست. دم چه سار رو وقتی معنای خون میگیریم باید دقت کنیم که چه معنای خون و خونبها بگیریم، چه معنای انتقام. مسئله خون اینجا یک مسئله ظاهری و جسمی نیست که عبارت باشه از اون مایه قرمز رنگی که از بدن خارج میشه، یعنی امر حقیقی نیست واقعا یه خون حقیقی که در بیرون. شما مثلا فرض فرمایید یه نفر کشته، خونش هم نریخته ولی کشتش، با سم کشتش، ترسوندش کشتش، دارش زده کشتش، هیچ کم خونریزی هم درش نیست، ولی وقتی که در دادگاه مثلا میکنیم میگیم ولی دم. ولی دم یعنی صاحب خون باید بیاد چیکار کنه، یا رضایت بده یا مثلا اگه رضایت نداد قصاص بکنه. می ولی دم خونی هم ریخته نشده. پس در بنابر این کلمه سار در زیارت عاشورا و در ادعیه که هستش بیشتر یک جنبه حقوقی داره، بحث حقه، بحث حقیقت نیست که بگیم یک حقیقتی در خارج هست به نام خون قرمز رنگی که در رگ جریان داره. نه، بیشتر جنبه حقوقی مطرح است. اونجایی هم که خون و خونریزی هم نباشه باز جنبه حقوقی که مطرح هستش. ولی با توجه به تناسب کلمه سار معلوم هستش که اون جنبه حقوقیش هم اینجور نیستش که یا پول بدن، دیه بدن، یا که باید چی بشه؟ انتقام گرفته بشه. خود کلمه سار چون کاربرد انتقام داره و خونخواهی داره، در واقع یک مفهوم حقوقی همراه با انتقام و خونخواهی درش وجود داره. جنبه مالی و مادی و اقتصادی و دیه و این حرفا نیست. اگر فرض بفرمایید که یه کسی گفتش که ما امام حسین کشتیم یه دیهش رو میدیم، خب بگه تمامش میره پیکارش، این بحث این نیست. اگر در زیارت عاشورا خداوند برای امام حسین کلمه سار رو به کار میبره، یعنی یه کشته‌ای هستش که با دیه نمیشه انتقامشو گرفت، با دیه و پول و مسائل ماده انتقامشو نمیتونیم بگیریم. کشته معمول نیست که حضرت میفرماد اگه همه روی زمین کشته بشن یا ده ها هزار نفر کشته بشن انتقام خون حسین گرفته نمیشه. برای اینکه باید دقت کنیم این سار الله یعنی چی. وقتی فهمید معنای سار الله رو وقت برای ما جا میفته که به هیچ وجه ریخته شدن خون انسان‌های دیگه ولو همه اهل زمین هم باشن معادل خون امام حسین نیست، جبران کشته شدن سید شهدا رو نمی‌کنه. خب حالا خون به چه معنا هستش اینجا؟ سار به چه معنا میگن؟ در لغت معمولا اون موقعی که به جای خون و خونبها به کار برده میشه، نه معنای انتقام، ما معنای خون رو داره، معمولا نوعی خاصی از خون گفته میشه. خونی که به ناحق ریخته شده باشه، به ناحق ریخته شده باشه و این ریخته شدن توأم با جسارت و توهین و اسارت و عرض کنم خدمتتون که چیزهایی از این قبیل باشه و وحشیگری و توحش و قارت، وقتی یه وضعیت این چنینی به وجود میاد و خون یه نفر به ناحق ریخته میشه، کلمه چی رو در موردش به کار میبرن؟ کلمه سار رو در موردش به کار میبرن. پس با توجه به توضیحاتی که تا الان دادیم، معلوم میشه کلمه خون که گفتیم جنبه حقیقی نداره، یعنی اون خونی که در رگ هست، متوجه میشیم سار الله یعنی خون خدا یک مثلا استعاره است، یک عبارت ادبی داره، یک بار ادبی داره که عبارت است از یک استعاره ادبی است. استعاره یعنی چی؟ استعاره یعنی ما یک لفظی رو در یک معنای دیگری به کار میبریم، برای یک معنای دیگری به کار میبریم. آریتن آریه میگیریم، در واقع استعاره کردیم، فعلا تو این معنا به کارش میبریم. از اینا تو قرآن زیاد داریم که متاسفانه در آن اهل تسنن ما اینها رو خوب ترجمه نکردن و بعد به خاطر همین ترجمه غلطی که کردن معتقد شدن که نه اصلا همین که هست. اگه گفتن ید الله، شما در کتاب‌های صحیح معتبر اهل تسنن که نگم ید الله یعنی خدا دست داره، واقعا یه دستی داره اونجا. کرسی و السماوات میگن داره یه کرسی نشسته، خدا یه کرسی داره، یه تختی داره اونجا، کرسی نشسته اونجا داره جهانو میگردونه. وجه الله، وجه الله یعنی چهره خدا، یعنی خدا صورت داره، یه صورتی داره که بعدا مثلا میشه تو قیامت نگاهش کرد بگیم که مثلا آ این خداست. اما پرده رفته کنار، این مثلا آ خدایی که مثلا ما تو دنیا میگفتیم خدا کو، اینا واسه این هست الان تو اسم چهره خدا رو چه ببینی. و روح خدا، روح الله، یعنی روح الله خب یعنی چی؟ یعنی خدا روح داره دیگه، روح داره یعنی چی؟ یعنی یه بدن جسمی داره، یه روح که عامل حیات او هست و عامل بقای او هست داره. خدا، خدا روح داره. وقتی یه انسان از روح خودم درش نمیدم، یعنی از جسم خودم درش ندمیدم، از روح خودم درش نمیدم، این دمشه، این چینی هست. در واقع یه تشبیه به چی میشه؟ به انسان میشه. اونها اینجوری برداشت کردن، اما در فرهنگ شیعه اینجوری نیست. اگه گفتن خدا مثلا ید الله مع الجماعت، از خدا با جماعت است. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هاست. وجه الله اینما تو ولو تسمه وجه الله، هر جا روی بگردانید چهره خدا، صورت خدا اونجا هست. سر کرسی و سماوات و عرض، کرسی و مسئله از این قبل، اینها معانی استعاره‌ای هستند که خداوند تبارک و تعالی برای اینکه بتونه یک حقیقت بسیار بسیار متعالی رو برای ما مفهوم بکنه از این کلمات به کار برده. اصطلاحا این تشبیه معقول به محسوس، یک امر معقولی رو که تصویر نداره ما میگیم بهش یه شکلی، چیه یه شکلی بهش میدیم، میگیم دست انتقام فلانی آمد اینجوری کرد، تا چیزهای دیگه از این قبل. پس در واقع یک نوع استعاره است. وقتی به سید شهدا علیه السلام میگیم خون خدا، باید دقت کنیم رو چه حساب کلمه خون رو انتساب به خدا دادن اولا و بعد به امام حسین گفتن تو خون خدا هست. ما اگه گفتیم ید الله یعنی چی؟ دست خدا با جماعت است، یعنی یک کمک و یک یاری، یک رحمتی از جانب خداوند تبارک و تعالی با چی هستش؟ با جماعت هستش، یک رحمت و یاری با جماعت هست. وقتی میگیم وجه الله، اگر کسی این کار کنه خدا روش رو به او متوجه میکنه، یعنی اون رحمتش و اون رحمت خاصش رو به او متوجه میکنه. این که در دعایی خدا رو تو از من برنگردون، رو تو از من برنگردون یعنی چی؟ خدا مثلا پشت داره، اگه روش رو کنه و بعد دیگه مثلا پشت خدا به ما هستش، مثل آدم ها که روشون رو برمیگردونن که نیستش که. خدا رو تو از من برنگردون یعنی چی؟ یعنی توجه و رحمت خودت رو از من باز ندار. یعنی نظرت از من برداشته نشه. پشت ماشینای موقع چیز خوب می‌نویسن، یکی این چیزی که نوشته این هستش خوب الهی نظر تو بر نگرده، تا نظرت بر نگرده از من. آره، قهر نکنی با من، به این معنا فاصله بین من و تو نیفته، ما جدا بشیم از هم دیگه. این وقتی میگیم خون خدا، باید دقت کنیم خون در حالت حقیقیش چیه؟ عامل حیاتو دیگه، درسته؟ عامل حیات انسان هستش. وقتی میگیم خون خدا، خون خدا به امام حسین یعنی چی؟ یعنی امام حسین مثل ید الله، مثل دست خدا، مثل وجه الله، مثل چیزهای دیگه ای که ما میگیم، چی هستش؟ عامل حیاتی از خونی هستش که خداوند تبارک و تعالی او رو چکار میکنه؟ او رو تزریق میکنه به انسانها، به حیات انسانی، به دین و حیات انسانها. یعنی همونطور که خون عامل حیات انسان هست، امام حسین هم عامل حیات فطری و معنوی انسان هستش. خوب دقت کنید، اضافه رو توجه کنید، ما اضافه‌ای که به خدا کردیم خون خدا، یعنی نه امام حسین خون خود خداست، یعنی مثل این که میگیم چی هست؟ پول پدرم بود، پول پدرم بود که من باش مثلا تونستم این کار رو انجام بدم، کمک فلانی بود که اینطور شد. خون خدا یعنی خونی که از طرف خدا داده شده، اعطای اون از طرف کیه؟ از طرف خداست. این خون رو خدا به کی داده؟ به فطرت گراها داده، یعنی برای دین و فطرت عامل حیات، عامل حیات هست سید الشهدا مثل خون. بنابراین سید الشهدا علیه السلام که ما میگیم خون خداست، عامل حیات انسان ها، عامل حیات جامعه و حیات دین خداوند تبارک و تعالی هست. سال الله یعنی خونی که خداوند او رو عامل حیات جامعه و انسان ها قرار داده. خب این رو ما در سایر قطعات از زیارت هایی مثل زیارت جامعه، زیارت ناحیه مقدسه، زیارت عاشورای غیر معروفه و زیارت های دیگه که نگاه بکنیم میبینیم که درست هستش. تا کلمات خود سید الشهدا علیه السلام میبینیم که حضرت خودش رو عامل چی معرفی میکنه؟ عامل حیات معرفی میکنه. وقتی میخواد بگی که من حرکتم برای حیات و اسلام هست، میگه میخوام اسلام رو زنده بکنم. علی الاسلام سلام از بلیت هازه الامه برائم مثل یزید. فاتحه اسلام باید خون. اسلام میمیره هنگامی که به را به یک فرمان روایی، به یک حاکمی مثل یزید دچار بشه. یعنی من میخوام این کارو جلوش رو بگیرم، نذارم اسلام بمیره. جلو اسلام رو، جلو مرگ اسلام رو میخوام بگیرم. یعنی پس من عامل حیات دین هستم. یا ان کان دین محمدن لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خذی. اگر دین پیامبر باقی نمیماند مگر با قتل من، ای شمشیرها مرا فرا بگیرید. این کلامی که از فهوای فرمایش سید الشهدا در آوردن، چون فرمایش مستقیم سید الشهدا نیست، این کلامی که خدمتتون عرض کردم چیزی از کلام حضرت، از فهوای فرمایشات دیگری حضرت در آوردن، اینه دیگه، مجموعش این هستش. خب وقتی این است یعنی چی؟ یعنی حیات دین. من دارم کشته میشم برای بقای دین، عامل فطرت گراها هستش. در حرکتی که در توضیحی در قوس صعود و نزول دادیم گفتیم که برای اینکه انسان بتونه از طبیعت تا بی نهایت تا ابدیت حرکت بکنه به هفت تخصص احتیاج هستش. در مقدمه، در فصل اول آشتی با امام زمان که دیگه حالا امشب چلش گویده شده اومد، به سلامتی بگیرید مطالعه کنید، تو فصل اول توضیح دادیم که ما به هفت تخصص احتیاج داریم در حرکت به سمت ابدیت. بدون این هفت تخصص هیچ کس نمیتونه ادعای معلم بودن، رهبری، مراد بودن انسان‌ها و هدایت اونها رو بکنه. به معنای حقیقی هیچ کس نمیتونه این کار رو انجام بده. اون هفت تخصص عبارت بود: شناخت جسم کامل انسان به تو کامل، شناخت روح، شناخت رابطه جسم و روح، شناخت عالم طبیعت، شناخت چی؟ رابطه طبیعت با این جسم و روح، این پنج تا. و بعد چی؟ شناخت انسان قبل از طبیعت، یعنی قبل از این بیاد به دنیا، حقیقت انسان قبل از دنیا چی بوده، و یکی هم شناخت انسان بعد از طبیعت، یعنی اینجا که میخواد بره کجا میخواد بره. بدون این هفت تخصص ادعای رهبری بشر و معلمی بشر یه ادعای پوچی هستش، چون این حرکت رو داره انسان، حرکتش هم به سمت ابدیت بر اساس چیه؟ بر اساس آمدنش هست. ما الان حرکت رو به سمت ابدیت در اصول عقایدمون اسمش گذاشتیم چی؟ معاد. معاد یعنی چی؟ یعنی بازگشت. به محض یه کلمه بازگشت رو کسی به کار ببره، از نظر منطقی باید چی رو بپذیره؟ باید رفت و قبول کنه. یعنی ما قبلا آمدیم، حالا داریم بازگشت میکنیم. در قرآن هیچ جا نگفته شما به سمت خدا میرید و به سوی خدا میرید، تمامش گفته شما به سوی خدا بازگشت میکنید. یعنی ما قبلا یه رفت انجام دادیم، حالا میخوام چیکار کنیم؟ بازگشت انجام بدیم. پس این بازگشتی است که مفتنی بر رفت ماست، یعنی یه جریانی بوده آمدیم، حالا بر مفتنی بر اون جریان حالا میخوایم بریم. بنابراین ما به این هفت تخصص احتیاج داریم. کسی این هفت تخصص رو نداره نمیتونه بگه من میخوام بشر راه برای بکسر راه خوشبختی آوردن، میخوام هدایتش بکنم، تو میشین به حرفای من گوش کن تا هدایت بشی، تو نمیدونم. این حرفا رو ما نداریم، چون هر که حرف بزنه راجع به انسان بدون این هفت تخصص، تخصصی نیست، حرفش جاهلانه است. کسی هم ما نمیشناسیم که این تخصصا رو داشته باشه جز خود خداوند تبارک و تعالی، که خالق این انسان و خالق این مسیری هستش که برای انسان قرار داده شده، یعنی قوس نزول و قوس صعود که باید برگرده بره. برای همین خداوند میفرماید هیچ هدایتی در مورد انسان به جز هدایت من خدا که اصل تخصص و دست من هست، اصل انجو دست من هست، هدایت نیست. قل در سوره بقره، قل ان هدى الله هو الهدى. بگو، گفتم جا کلمه بگو هر وقت در قرآن اومد علامت چیه؟ آفرین، علامت اهمیت چیز هست. یعنی مسئله کلیدیه، شاه کلیده. با این شاه کلید شما بتونید خیلی کلیدا رو قفلا رو باز بکنید، خیلی از قفلا باز بشه. اونجایی که قل میاد خیلی حساسه توی قرآن، یعنی یه مسئله بسیار مهم و همونطور که اسباب یه شاه کلیدو میخواد تو دست ما بده. بفرمایید قل ان هدى الله هو الهدى. فقط هدایت خدا هدایته، هیچ هدایت دیگه هدایت نیست. فقط خدا این مسیر آفریده، انسان آفریده، این هفت تخصص هم خدا داره. لذا خدا فقط میتونه بشر رو هدایت بکنه، نه کسی دیگه ای. قیامت هم بر اساس همین، توی فصل اول نوشتم، بر اساس همین هم ما رو محاکمه میکنن، بر اساس اصل اصالت تخصص محاکمه میکنن. میگه شما هر چیز رو، ساعتت خراب میشه میادی متخصص، تلویزیونت خراب میشه میادی متخصص، بخاری خونتون خراب میشه میادی متخصص، بدنت خراب میشه میادی پیش متخصص. اونم نه هر متخصصی، کجای بدن و متخصص اونجا، یعنی چشم، یعنی بینی، یعنی گوش، همه متخصص. اگه چشم درد داشته باشی میشه متخصص مغز و اعصاب نمیری، ولی مغز و اعصاب عدم تخصص عالی ترین پزشک روی زمین باشه. نسبت به چشم شما عامیه، بی سواد، تخصص نداره. بنابراین وقتی که ما تو هر کاری به متخصص مراجعه میکنیم، تو دستکاری خودمون و دستکاری انسانهای دیگه باید با تخصص دست بزنیم و با تخصص حرف بزنیم. من فکر میکنم اینکه الان مد شدم یک عده میان پاشون میزن رو پاشون میشینن تو تلویزیون را تو میز گردا و سمینار، من فکر میکنم به نظر من اینجوری هست. ما که نه احتیاج به فکر کسی داریم، نه نظر کسی داریم. خدا با برای ما فکر کرده، تصمیمم گرفته، میدونی چجوری تخصص کامل هستش. ما که الان بر اساس من به گمانم باید اینجوری کنیم، به فکر ما، مسیر ما مسیر ابدیت، زن و گمان بردار نیست، موجود تخصصی هست، باید باش با اطلاعات حرف بزنیم. این که قرائت من اینجوریه، اون یکم قرائتش اونجوریه، اون یکی قرائت اینجوری داره از دین، اون یکی از انسان یه همچین قرائتی داره، حرف مفته، حرف غیر تخصصیه. بعدم بگیم بله همه قرائت ها قرائت خوبی است، همه صراط ها مستقیمه، اینم درست نیستش، چون بس کاملا تخصص شما با یه موبایل یه طریق خاص میتونی برخورد کنی، با نوکیا یه جور، با سامسونگ یه جور، با مثلا زیمنس یه جور دیگه. راه تخصصی نمیتونه بگه که قرائت من این است که اینجا شکم طرفو بشکافیم، مثلا این کار اون یه دکتر بگه نه قرائت من این است که چش در بیاره، نمیشه که. به هر حال این بدن یه مریضی خاص داره، تخصص خاص میخواد، دستکاریش هم دستکاری خاصی است، شیوهش هم شیوه خاصی هستش. چون در مورد انسان بخوای دست بزنی، نظام فیزیکی و نظام معنوی هر دوش با همه، هر دوش هم تخصصی هست، هر دوش قانونمنده، نه روح خارج از قانون عمل میکنه، نه نظام فیزیکی خارج از بدن ما با روح ما یکی اتحاد داره. بدن یکی از شئونات روح ماست. اینجوری که یه بدنی هست یه روحی هم برای خودش جدا، نه، شئون نفس ماست و به تماما تخصصی هستش. خب حالا کی میخواد این تخصص داره؟ کسی نیستش جز خود خداوند تبارک و تعالی. حالا خداوند این تخصص رو چجوری در حق ما اعمال میکنه؟ این ولایت رو در حق انسان ها و هدایت رو در حق انسان ها چجوری اعمال میکنه؟ بعد میگه قل انه هدی الله و الهدا، هدایت خدا فقط هدایت هست، بقیه هدایت ها باطل است. وقتی بقیه باطل است، خب خدا فقط باید ما رو هدایت کنه. چجوری هدایت کرده؟ خداوند هدایتش رو از طریق چی انجام میده؟ از طریق مجاری خاص خودش. مجاری که دو تا صفت مهم باید داشته باشن: یک معصوم باشن، دو بتون اطلاع تخصصی رو کاملا دریافت بکنن. هم اطلاع تخصصی رو دریافت بکنن از خدا، این هفت اطلاعات و هفت تخصص رو، هم بتونن بدون کوچکترین اشتباه و خطایی رو به ما برسونن. اگر بخواد قرار باشه رهبری که میخواد بیاد برای ما تعیین تکلیف بکنه و ما بگه چه بکن چه نکن، متخصص نباشه از یه طرف و معصوم نباشه، کار عبثی هست. از طرف خدا محکومه، یعنی ما میتونیم خدا رو محکوم کنیم روز قیامت، بگیم خدایا ما که با خود به ارتباط مستقیم به معنایی که بتونیم بگیم و بشنویم نداشتیم. این یک. دو، برای ما رهبر تعیین کردی، رهبر متخصص نبود، اشکال به تو وارده. یا اینکه نه، رهبر متخصص فرستادی معصوم نبود، اینم اشکال به خدا وارده. پس عصمت انبیا و ائمه حق انسان هاست، نه که یه امتیازی برای امام باشه که یه کسی حسادت بکنه بگه که امامو چرا خدا معصوم کرده ما رو معصوم نشد. اگه تو امامت معصوم نبود، روز قیامت یقه خدا رو میگرفتی دیگه. ها، خدا میگه برای اینکه شما روز قیامت یقه من خدا رو نگیرید، لالا یکون الناس علی الله حجه، برای اینکه مردم حجتی علیه خدا نداشته باشن. خداوند اینجوری عمل میکنه، باید معصوم باشه، باید متخصص باشه. خواسته ماست، این حق ماست و شأن ما این است. شأن ما این است که هیچ کس غیر از متخصص نباید ما دستکاری بکنه، برای ما تعیین تکلیف بکنه، و هیچ کس غیر متخصص، متخصص هم باید حتما چی باشه؟ حتما باید معصوم باشه. اگه معصوم نباشه من چجوری بهش اعتماد بکنم؟ خود متخصص هستی، چجوری بهت اعتماد کنم؟ شاید اشتباه کردین. این همه متخصص هایی که تو تخصص خودشون چیکار کردن؟ اشتباه کردن. یه متخصصی مغز و اعصابی که متخصص برجسته بود تو کشور از نظر مغز و اعصاب، برای من تعریف میگم، میگم من میخواستم که یه قسمتی رو تو بدن یه بنده خدای تیغ بزنم اشتباهی نخاشو بریدم. چی میشه؟ بابا متخصص هست، واردم هست، ولی اشتباه میکنه، در معرض نسیان، در معرض خطا و سهو قرار داره. لذا هیچ عقلی نمیپذیره که پیغمبر یا معصوم اهل سهو و نسیان و خطا و این چیزا باشه، هیچ عقلی قبول نمیکنه. حالا یه کسی تو شیعه یه غلطی کرده، ممکنه یه چیز در مورد یه تو اهل تصنور اشتباهی کرده، غلطی کرده، نوشته باشه راجع که پیغمبرم بله اهل خطا و سهو هستش، امکان نداره، هیچ عقلی نمیپذیره اینو. به محضی که قبول کرده متخصص اهل خطا هست، خدا میره زیر سوال. با حکمت خدا سازگاری نداره که یک کسی غیر اینجوری برای ما بفرسته، چون خدا خودش محکوم میشه و انسان مسخره که نیست که یک کسی خدا برش بفرسته که تخصص نداشته باشه، یا اینکه چیه، یا اینکه معصوم نباشه. حق ما این استش. برای همه هی نشینیم بگیم که خب مگه امام میشه؟ امام همه یه چیزهایی که موجود به ابدیت و آخرت و نس بلده، همه رو بلده، تمام دنیا رو میشناسه، طبیعت رو، تمام دنیا رو میشناسه، همه اون چیزی که بعدا میخواد اتفاق بیفته میفته. بله، همه رو میشناسه، باید بشناسه، اگه نشناسه نمیتونه دست ما بیاره. شما یه موجود به این درازی هستید، یعنی ما متخصصی میخوام که به ابعاد خودمون ما رو بشناسه. بعد ما چقدره؟ از طبیعت گفتیم انسان، تا تعریف انسان گفتیم انسان عبارت است از موجود ممتد از طبیعت تا ابدیت. این شد انسان. وقتی یه موجود ممتد از طبیعت تا ابدیت شد، رهبری هم که باید برش بیاد و امامی که باید برش بیاد، باید این امام چی باشه؟ از نظر روح اینقدر امتداد داشته باشه. همینطور هستش. لذا علی علیه السلام فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از این من از دست بدید. من راه‌های آسمان واردتر هستم از راه‌های زمین، خیلی بهتر میشستم راه‌های آسمان. این علی علیه السلام داره میشه. بعد نگیم که اینا دیگه خیلی دیگه شیعه چقدر تعصب داره، میشین چیزایی راجع به امام میگه که امام مثلا اینجوری، امام اونو میدونه، امام اینو میگه علم به واکار و ما یکونو من دارم. حضرت صدیق زهرا سلام الله علیها مادر هممون در شب عروسیش به امیرالمومنین اسلام میفرماید من همه چیز رو از اون چه که بوده و اون چه که هست میدونم، میخوای بهت خبر بدم؟ مادر ماست. خب ما حقمون رهبر اینجوری داشته باشیم. لذا اگر رهبر اینجوری داشتیم خلقت انسان معنا داره، اگر رهبر اینجوری نداشتیم خلقت انسان عبث میشه. چون چرا توضیح دادیم؟ چون انسان معطل میمونه و معطلی در نظام خلقت خلاف حکمت است. خدا موجودی و بیافرینه ندونه چیکارش بکنه، یا بلا تکلیف بیافرینش، یا مشخص نباشه باید میخواد چیکار بکنه. این درست قابل قبول از نظر عقل نیست، عقل نمیتونه اینو بپذیره. برای همینم خدا اول حجت رو میافرینه متخصص و بعد بقیه مخلوقا رو میافرینه. اول حضرت آدم علیه السلام خلق میکنه، حضرت آدم متخصصش میکنه و علم آدم الاسماء کلها، بعد معصوم و بعد چی؟ تو بقیه مردم رو. اون بحث نمیدن حالا رفته رو از گندم خورده و اینا مربوط به عالم طبیعت و دنیا نیست. ما بگیم که گناه معنادار در مورد حضرت آدم نیست، بحث نیست. مربوط ماورای طبیعت قبل از اینکه بیاد حضرت آدم علیه السلام به اینجا بهش گناه اطلاق نمیشه. وقتی اومد روی زمین با برای اینکه ما رو رهبری بکنه، هم معصوم بود هم چی بود؟ هم متخصص بود. هم معصوم بود هم متخصص بود. یادم نره. این حضرت آدم. بعد انسان‌های دیگه خلق میشن. چرا؟ چون نباید انسان معطل بمونه، بیهوده باشه. معنای خلقت انسان اینه. حالا قرآن میفرماید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی که روی زمین هست برای انسان خلق کرده. برای این چیزای دیگه هم بدون انسان معنادار نیست. همه اشیا برای انسان خلق شدن، انسان برای هدف والایی خلق شده. کاری حال نداریم چی هستش، قبلا تو درس‌ها توضیح دادیم براتون. درست شد؟ پس وقتی هیچ خلقتی غیر از انسان معنادار نیست جز با وجود انسان، و وجود انسان معنادار نیست جز با وجود حجت و رهبر الهی، رهبر الهی میشه خون همه این نظام، میشه خون نظام خلقت. درست شد؟ که بدون او نظام خلقت حیات حقیقی نداره، معنا نداره، معنادار نیست. برای همین هم میفرماد لولا الحجه لساخت الارض اهلها، لساخت الارض اهلها. اگر حجت نباشه زمین بیهوده است، جهان بیهوده است. اگر نباشه همه اهل خودشو فرو میبره و کس روی زمین نمیمونه، هیچ موجود روی زمین نمیمونه. اونی که به همه نظام خلقت معنا میده انسان کامله، انسان کامل هستش. بدون انسان کامل هیچ چیز معنادار نیست. هر چیزی ارزش خودش رو، اعتبار خودش رو، معنای خودش رو، تعریف خودش رو و هدف خودش رو از معصوم میگیره، از حجت میگیره. اون است که مبنای همه بایدها و نبایدها و مبنای همه ارزش ها هستش. مبنای همه بایدها و نبایدها و مبنای همه ارزش ها هست. لذا کلمه سار رو که داریم به کار میبریم در مورد سید شهدا با معرفت به کار میبریم، بدونیم داریم چی میگیم. السلام علیک یا سار الله. یا سار الله یعنی بدون تو خلقت هیچی، بدون تو همه انسان ها هیچی، بدون تو نظام هیچی، هیچ هیچ. با تو همه چیز معنادار هست. با تو. اینو خوب به خاطر داشته باشید که وقتی زیارت جامعه کبیر رو میخونیم در مورد اهل بیت علیهم السلام اون تعابیر بلند و بالا و عالی رو داریم، بتونیم بفهمیش یعنی چی. برای ما لازم هستش. خب سید و شهدا وقتی کشته بشه یعنی چی؟ یعنی عامل حیات جهان، عامل حیات انسان ها و فطرت ها و فطرت گره ها از بین رفته. وقتی روی زمین نباشه، درست شد؟ وقتی نباشید. خداوند این کارو چجوری جبران میکنه؟ این هستش که قبل از اینکه این کشته بشه یه امام دیگری هست. اگه نباشه که نظام خلقت عبث هست، بیهوده است، میریزه به هم، میریزه به هم دیگه. برای همین هم تعبیر دقیق در شهادت امام زمان علیه السلام این هستش که بعد از شهادت ایشون یا بعد از اینکه هیچ معصومی نیست قیامت میشه و همه چیز میره بزره هم. از شمس کبرت و از نجومان کدرت. وقتی معصوم باشه عامل حیات هست، هنوز هست. خب حسین وقتی کشته میشه یه همچه اتفاق میفته. حالا خونبه های این چیه؟ چه ارزشی میتونه با امام حسین مقابله بکنه؟ یکی امام حسین رو بکشه چه ارزشی میتونه مقابله بکنه با یه همچین جنایتی در حق بشریت؟ در حق بشریت یعنی تمام انسان ها خونشون اینجوری ریخته شده در واقع. یعنی وقتی امام حسین کشته بشه ما حمله کردیم به چی؟ به فطرت تمام انسان های روی زمین و فطرتشون رو بی سرپرست و بدون خون و عامل حیات گذاشتیم. جزا عزاداری داره، گریه کردن داره. یه همچین جنایتی بعدن که قسمت های بعدی میرسیم که این مصیبت مصیبتی است که از عظمت فی السماوات علی جمیع اهل السماوات، جمیع اهل اسلام، اینا که میگیم یه مصیبتی هست. خود خدا داره ارزیابی میکنه دیگه. میگه این مصیبتی هست که اصلا نمیشه با چیزی، خود خدا میگه مصیبتی هست که نمیشه جمعش کرد اصلا. جنایتی هست که تمام شدنی نیست، یه چیزی بود و گذشت، هم چیزی نیست. و جالب این هستش که خدا به امام حسین میگه سار الله. قبل از اینکه ما این تعبیر رو بکنیم خود خدا گفته به امام حسین سار الله دیگه. ناکنید مرکز تخصص و علم یعنی خداوند تبارک و تعالی داره روان سید و شهدا میفهمد چی؟ میفهمد که سار الله، حسین خون منه برای همه شما ها، خون من و عامل حیات همه نظام خلقت من هستش. از اینجا احادیثی از قبیله که در کتاب آوردیم، از قبیله اینکه امام زمان الاسلام فرمود نحن ثناء ربنا و الخلق بعد ثناء اونا، ما آفریده پروردگارمون هستیم و مردم آفریده ما هستند، چی هستش؟ معنادار میشه که همه خلق آفریده ما هستند. این که حضرت پدر ما هستم روشن میشه که پدر ما هست یعنی چی؟ یعنی فطرت پدر میخواد دیگه، منشأ میخواد، پدر میخواد. حضرت پدر ماست، حضرت پدر ماست. بدون اون ما حیاتمون یعنی اساسا میشه کسی که پدرش از دنیا رفته و خودش هم ساقط میشه اینجوری میشه. همون که امام زمان علیه السلام اینطوریست. امام زمان حالا شما که امام زمان اینجوری هست و الان تو چه وضعیتی به سر میبره و ما ها فرزندانش چجوری فراموشش کردیم و بهش بیتوجهی میکنیم و ظلم در حقش میکنیم. این امام زمانی که یک همچین جایگاه بلندی داره بفرماید من هر 24 ساعت یک بار صدا میزنم حل من ناصر ایل سرنی، کسی هست کمکم کنه؟ اما ها دستا میکنم تو گوشمون، هرکی دنبال کار خودشه، کسی کار داره با امام زمان؟ چه پیوندی داریم باش؟ چه کار داریم باش میکنیم؟ از این 24 ساعت تلاش ما چه چیزش یه کمکی به این پدر ما هست؟ یه ارتباطی با پدرمون داره؟ کدومش؟ دوازده ها میفرماد چی؟ میفرماد چه؟ هر کس میخواد به آدم نگاه کنه به من نگاه کنه، به شیست نگاه کنه به من نگاه کنه، به سام نگاه کنه به من نگاه کنه، به نوح نگاه کنه به من نگاه کنه، به ابراهیم، به موسی، به عیسی، به محمد صلی الله علیه و آله. به حسن، به حسین، من همه اونا هستم. مفصولش رو در کتاب آوردم. یه همچین شخصیتی به ما وقت با ما چه نسبتی داره و چقدر ما رو دوست داره و ما با حضرت چه میکنیم، ما چقدر جفا میکنیم. توی این کلاس نظام خلقت نشستیم، شاگردا و فرزندان چموش، اذیت کن، مزاحم، بی وفا، بی وفا. نسبت به حضرت. این تون نشیم نسبت به کسایی که یه جنایتی نسبت به اهل بیت کردن، باید تون بشیم، اما باید از اونا نباشیم خودمون، باید عبرت بگیریم. چون چند فقره دیگه لعنت ها شروع میشه، دیگه میخوایم لعنت بکنیم. وقتی میخوایم لعنت بکنیم باید حواسمون باشه که به خودمون لعنت نکنیم به موقعی. اللهم الان یا آخر زیاد، اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع الله و علا ظالک. ما جز اون تابع الله و علا ظالک نباشیم، جز کسایی که ظلم داریم میکنیم به حضرت جز اونها نباشیم. باید خیلی توجه بکنیم، خیلی توجه بکنیم که اینطور نباشیم. حالا یه چیزایی در فصل 4 من آوردم که ما چه بکنیم که یه رابطه صحیحی با حضرت داشته باشیم، انشاءالله مطالعه میکنم. خب بی صلوات خب بفهم. کلمه بعدی وتر موتور هست، ول وتر ول موتور. اینم توضیح بدم بس دیگه برای شب. السلام علیکه یا فار الله و ابن فاره، ای پسر سار خدا. اینو یادم رفت بگم براتون، ای پسر سار خدا. پسر سار خدا یعنی کی؟ یعنی امیرالمومنین. یعنی همونطور که امام حسین این عامل بود، امیرالمومنین هم که پدرش بود همین هست. امام مصطفی علیه السلام هم همینه. ائمه همشون سار الله هستن، ائمه همشون سار الله هستن. ابن ساره یعنی علی هم همینطور بود، علی هم همینطور. آدم به کجا میرسه، به چه قساوتی میرسه که دست به شمشیر ببره علیه انصار کسایی، یا اذیت کنه یه همسال افرادی رو عمدن اذیت بکنه، آزار برسونه به همچین موجودی. خیلی قساوت میخواد انسان رو در روی معصوم باشه و مقاومت بکنه، با پر روی اینجوری قساوت رو بیادبی بکنه. و پر روی بده. اگر رحمت واسه اونها نبود و پرده کنار میرفت که ما به چه کسی ظلم داریم میکنیم، وقت میبینیم که ما مستحق چقدر عذاب هستیم، مستحق چقدر عذاب هستیم ما که اینجوری رفتار کردیم با اون تو عمرمون با امام زمانمون و با سایر معصومین. برای اونها پدر هم دیگه، به حال هر کاری کنی پدر بچهش رو میبخشه، باش با رعفت و رحمت برخورد میکنه، ای باش رو میپوشونه، پلا رو پشت سرش خراب نمیکنه، اجازه میده تا خودش رو پیدا بکنه و خودش رو بسازه و آشتی بکنه. خدایا به حق امام زمان علیه السلام قسمت میدهیم، به خون سید الشهدا، به خون گلوی علی اصغر قسمت میدهیم، به ما توفیق بده که امام زمانمون رو اذیت نکنیم. خب برسیم به این کلام، والوتر الموتور. وتر زیاد شنیدید، وتر یا وتر، مثل نماز وتر. نماز وتر در نماز شب داریم دیگه ها، یعنی نماز تنها، نمازی که چیزی باهاش نیست. معانی مختلفی داره، تقریبا براش حدود 7 معنی ذکر کردم که مناسب ترین معناش ظلم هستش، ظلم در خون و همونطور که عرض کردیم درباره سار
که خون جنبه حقوقی داره و به نحوی است که با قتل و غارت و اینها ریخته شده، وتر هم به این معنا هستش، یعنی نوعی از مظلومیت اسمها، ولی معنای اسم مفعول میده، اسم معنای اسم مفعول. ما زیاد داریم جاهایی که اسم هست اما معنای چی میده؟ معنای اسم مفعول میده، یا همه اسم معمولی به کار میبرن، اسم مفعول روش معنا میکنن. در ادبیات یک چیز هستش، یک بابی هست این جاهایی که اسم معنای اسم مفعول میده. ظلم میگن اما منظورشون چی هست؟ مظلوم هستش، یعنی وتر یعنی مظلومی که در خونش بهش ظلم شده، در حقش بهش ظلم شده، ولی وتر تنهایی که اینجوری بوده. کسی مورد تجاوز، مورد ظلم قرار شده و به ناحق خونش ریخته شده. موتور بشی میگن، موتور هم همون اسم مفعول هست از وتر، وتر بل وتر موتور، موتور اسم مفعول هستش که معانی مختلفی برازده شده. مهمترین معنیش همین بحث انتقام هست، یعنی انتقام، تنهایی که انتقامش گرفته نشده، انتقامش گرفته نشده و این بین حقش و خودش فاصله شده. وقتی یک کسی حقوقش گرفته نشه، اخذ نشه، بین او و حقش فاصله بیفته و تنها بشه، بهش کلمه چی رو به کار میبرن؟ موتور رو به کار میبرن. کلمه چی؟ موتور. حتی گفتم باید به جای جاه نگاه بشه، در مورد سید و شهدا، در زیارت عاشورا موتور به این معناست، اما در زیارت پیغمبر نه. در زیارت پیغمبر وقتی به پیغمبر میگیم موتور به این معنا نه. در زیارت هم داریم که به حضرت خطاب میکنیم که تو موتور هستی به پیغمبر. وقتی پیغمبر میگه تو موتور هستی یعنی چی؟ یعنی تو انتقام گیرنده هستی، تو خونخواه هستی، انتقام گیرنده هستی. ولی موتور در مورد سید شهدا کردن به کار بریم یعنی چی؟ یعنی کسی که انتقام خونش گرفته نشده. خب یزید مگه کشته نشد؟ مگه یزید رو به انتقام خون سید شهدا مختار نیامد قاتلین سید شهدا رو کشت؟ به نکشت، همه رو کشت. ابن سعد رو کشت، شمر رو کشت، خولی رو کشت، حرمله رو کشت، همه رو کشت. خب چطور انتقام خون حضرت گرفته نشده؟ به هم معنی که توضیح دادم براتون، برای که حضرت کیه؟ حضرت سار الله هستش. و نکته بعد از جنبه حقوقی بحث میکنیم، اگه بخوام از جنبه حقوقی بحث کنیم، یعنی جنبه قضایی بحث بکنیم، ظلم هایی که به سید و شهدا، یک ظلم و دو ظلم و ده ظلم نبوده که، اگه بخوام تعداد این ظلم هایی که به حضرت و شهدای کربلا و عاشورا و اسرا شده بخوام در نظر بگیریم، هرگز از نظر حقوقی انتقام اون حجم از جنایت گرفته نشده. شما نگاه کنید در دادگاه که یه نفر یه چاقو میزنه به یه نفر، چند تا چاقو میکشه، کتکش میزنه، میگه که فهرست میکنه قاضی، میگه گوش چپش انقدر بریده، گونه راستش سرخ شده، چشمش کبود شده، بعد مثلا چونش اینجوری شده، لبش اینجوری شده، دونه دونه تفکیک میکنن و برای هر کدوم اینا دیگه جدا میگیرن. ظلمی که به سید الشهدا شد و جنایتی که در حق شهدای کربلا شد به قدری عظمت داره، خود خدا کلمه عظیم رو به کار میبره دیگه، که تا امام زمان نیاد، تا منتقم اصلی نیاد، همچین انتقامی گرفته نخواهد شد. اینجوری خیلی بزرگه. در مورد وتر موتور بعداً بیشتر توضیح میدیم، اونجایی که قرار راجع به عظمت مصیبت سید الشهدا صحبت بکنیم یه وقت در اون باره توضیح میدیم که این مصیبت چرا انقدر عظیمه، ابعاد عظمت مصیبت رو یه مقدار بیشتر میشکافیم تا مشخص بشه که چرا امام حسین انتقام خونش گرفته نشده. خب یه صلوات خط بفرمایید. نکته اول این است که شب عرفه که نزدیک است، مثل سالهای گذشتمون احیا داریم. و مثل 27 همون احیا داریم تا صبح اینجا. عزیزانی که میخوان شرکت بکنن خدمت های غریبی حتما ثبت نام بکنن که برای تدارک کار ما بدونیم که باید چه کار بکنیم. این از این بحث. بعد در مورد کتاب بود که کتاب هم در اومده همین امشب انشاءالله از عزیزمون آقای ایرخانی آقای کشاورزیان آسیه تحویل میگیرن عزیزان کتاب رو و بتونیم هدیه کنیم. هدیه خوبی هست به کسانی که دوستشون دارید و میخواید یه آشتی با امام زمان اسلام برقرار بکنیم انشاءالله مفید باشه. خواهرای محترم توجه کنن، ما شنبه صبح قرار انشاءالله ساعت 8 اینجور که یادم میاد، باز شما میتونید فردا هم که جمعه هست زنگ بزنید سوال بکنید یا شنبه صبح زودم زنگ بزنید. خواهران فقط عزیزانی هم که خانوادهشون رو میخوان خبر کنن، شنبه صبح ما خواهران رو مراسمی هست به مناسبت دهه فجر که بخش خواهران مجتمع از همه مساجد سراسر کشور هم میان مرقد امام مراسمی هست که تا ظهر هم میکشه، نهار هم اونجا هستن، پذیرایی ازشون میشه. این رو یادشون در خواهر عزیزون هایی که میخوان بیان تشریف بیارن شنبه صبح اینجا باشن. برادرانی که در هیئت جذب بودن جلسه هیئت جذب تشریف داشتن برای دوشنبه انشالله ما یه جلسه خواهیم داشت بعد از نماز مغرب و عشاء. بعدان هیئت جذب که قبلا خبرش میکردیم تشریف بیارن انشالله برای دوشنبه در شورای جذب انشالله جلسه هست و تشریف داشته باشن. اونایی هم که قایب هستن حضور بهشون خبر بدن که حتما انشالله حضور داشته باشن. نمیدونم دیگه چیز دیگری. بله بله، فردا که شب سعادت امام زمان علیه السلام هست امشب انشالله آقای اسکندری هم برامون خواهند خوند. بله اینا که نوشتیم توضیح دادیم. خب هدیه به محضر مقدس امام زواد علیه السلام هم صلوات خط بفرمایید.
برادرها و خواهرها توجه کنن، اگه کار خیلی ضروری ندارن من بعد از دوزه پیامی دارم براتون، دو سه دقیقه فکر نمی کنم بیشتر طول بکشه، گوش بکنم. اونهایی که فکر میکنن ما حقی به گردنشون داریم و عشق گردنشون گرفتیم، بعد از روزه مختصر یکی دو دقیقه من عرض ارادتی بکنم و دعاتون کنم. یا دائم الفضل علی البریه باسطا يدين بالأتيا يا صاحب المظاهب الصنيعة صلى على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا الغلا يا ذي الأجير لبيك اللهم لبيك
لبیک لا شریک لک لبیک. میخوام دلاتو نمیشد ببرم مکه و مدینه. خوب نگاه کنید. اللهم لبیک. نمیخواید تو هم جز ازاران و بیت الله الحرام باشی امشب؟ نمیخواید اسم تو نیستم؟